بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك صدقا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضین. برخی از مطالب آیات قبل این است که گروهی به آیه خلقنا السماوات والارض تمسک کردن برای جبر، چه اینکه عده‌ای هم به این آیه برای تفویض استدلال کردند که هر کدام از این دو استدلال موهون است و ناقص، زیرا گرچه ذات اقدس اله همه موجودات را آفرید ولی هر کدام از اونها را با مبادی خاص خلق کرد، یعنی جمادها را با اون طبایعشون آفرید، گیاهان را با اون غرایزشون آفرید و حیوانات را با اون امیالشون آفرید و انسانها را با اراده ها آفرید. هر کدام از اینها کاری انجام میدن به استناد اون مبادیشون انجام میدن. انسان هر کار رو که انجام میده، چه اطاعت چه عصیان، به استناد اراده و اختیار خود انجام میده. بنابراین استناد خلقت عالم به خدای سبحان مستلزم جبر نیست، زیرا اگر کار بدون واسطه به خدای سبحان استناد پیدا کند جبر است. اما از راه مبادی علل و اسباب خودش که در کارهای انسان اراده و اختیار از اسباب اوست، با حفظ همه این مبادی به خدای سبحان استناد پیدا کند، مستلزم جبر نیست. مطلب دیگر این که افرادی که ناقص الخلقه به دنیا میان، اگر در اثر تقصیر پدر و مادر به این آسیب مبتلا شدن، اون پدر و مادر در قیامت مسئوله. ولی اگر بر اساس یه سلسله حوادث پیشبینی نشده به بلایای طبیعی مبتلا شدن، اون را ذات اقدس اله جبران میکنه، در صورتی که همون جا روشن بشود که اگر این شخص سالم بود صالح میشد. ولی اگر اونجا سال روشن شد که اگر این سالم بود به جمع تبهکارها میپیوست، او باید خدا رو شاکر باشد که به این راه آلوده مبتلا میشه. بحث بعدی آن است که در این بخش ذات اقدس اله به رسولش فرمود ما هم به تو نعمت دادیم، هم بر اساس اون چه در آیه 79 آمده است که فرمود فانتقمنا منهم، ما از اونها انتقام گرفتیم، از تبهکاران هر عصرم انتقام میگیریم، نسبت مجرمین هم با بلا نازل کردیم، کما انزلنا علی المقتسمین، پس ولقد آتیناک سبع من المثانی و القرآن العظیم، به تو بهترین نعمت را دادیم و نسبت دشمنان تو هم انتقام گرفتیم، پس بنابراین جا برای نگرانی تو نیست، پس دع به ما تؤمر انا کفیناک المستهزئین تا پایان آیه، که اینها مقابل همه. اون ولقد آتینا که با کما انزلنا مقابل همه. احتمال دیگری است که این کما انزلنا ذیل اینی علی النذیر المبین باشد، یعنی بگو من انذار دهندم به صورت شفاف عذاب الهی را به تبهکاران اعلام میکنم، چون که ذات اقدس اله همین کار را کرده است به وسیله انبیای دیگر و به وسیله من بر تبهکاران امت من عذاب نازل کرده است و می کند، کما انزل علی المقتسمین، که آن را توضیحش خواهد آمد. در اینجا چهار مطلب را متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردند که دو تا نهی است و دو تا امر. اون دو تا نهی است، یکی این که فمود لا تمدن عینین که الی ما متعنا به ازواج منهم، دیگری بلا تحزن علیهم است. اون دو تا که امر است، یکی وقت جناح که للمؤمنین است، یکم بقول اینی علی النذیر المبین است. این اوامر و نواهی متعدد بعد از آن است که عظمت نعمت الهی را بازگو کرد. فرمود ما سبعا من المثانی به تو دادیم، که این تنوین برای تفخیم و تعظیم و تجلیل است، که این که وصف قرآن و عظمت هم نشانه آن است که این نعمت نعمت عظمای الهی است. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، یک بر قرآن العظیم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید خود عنوان ایتا بالاتر از عنوان انزال است. نازل کردن یعنی از بالا ما این مطلب را برای شما فرستادیم، اما کرامت را و جلالت را به همراه داشته باشد از این کلمه استفاده نمی شود. از کلمه انزلنا بر نمی آید که اون چه ما نازل کردیم کرامت است و با کرامت همراه بود. ممکن است با کرامت همراه باشد ولی این کلمه نمی فهماند، ولی انا اعتینا کالکوثر می فهماند، آتینا که می فهماند، ما به تو عطا کردیم یا اتیان کردیم، اینها این کرامت را به همراه دارد. پس تعبیر آتینا که از یک سو، تنوین سبعا از سوی دیگر، وصف قرآن به عظمت از سوی سوم، نشون می داد که نعمت عظمایی را خدای سبحان به رسولش داده است. و اگر رسالت یه منتی است بر مؤمنین و لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا، خود وحی هم منتی است. منت یعنی نعمت العظما، نه منت یعنی ممنون کردن. اون نعمت بزرگ را میگن منت، المنه یعنی نعمت العظما، چون نبوت رسالت وحی و مانند اون نعمت عظمای الهی است. فمود قد من الله علی المؤمنین، همین نعمت که نعمت عظماست و از او به منت یاد می شود، در درجه اول نصیب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده است. اینا نحسن نلقی علیک قولا ثقیلا، این منت الهیست، نعمت عظمای الهیست که اولین بار به بلا واسطه نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود، بعد نصیب امت به وسیله پیامبر. بعد عطف کل بر جز است، برای اینکه خود سبعا من المثانی، چون من المثانی من تبعیزی است و خود کل قرآن مثانی است برابر آیه سوره زمر که در بحث اشاره شد، معنی که این میشود که ما هفت آیه از مثانی به تو دادیم که خود قرآن مثانی است و خود قرآن عظیم را هم به تو عطا کردیم. این تفاوت جزء و کل مصحح عطف است، این از قبیل عطف شیء علی نفس نیست و از قبیل ذکر خاص بعد از عام نیست، بلکه ذکر کل بعد از جزء است و همین مقدار که تغییر داشته باشم مصحح عطف است. ولی عظمت ایتا از یک سو، اون سب از سوی دیگر، و وصف قرآن به عظمت از سوی سوم، این نشانه آن است که نعمت عظیم خدای سبحان به وجود مبارک پیامبر عطا کرده است. فرق دارن دیگه، کل جزء دیگه، این برای اهمیتش جداگانه ذکر شده است. اگر قرآن کل است و سبع مثانی جزئی از کل است، عطف کل بر جز است، این تغایر کل جز محفوظ است و این جز را جداگانه معطوف علیه قرار داد برای اهمیتی که هست. و از اون جهت که شاید دو بار نازل شده گفتن سبع مثانی، یا در هر نمازی دو بار خونده می شود به استثنای فتح گفته شد سبع مثانی، یا محتوای او تقسیم بین وظیفه عبد در برابر مولا و لطف خدا نسبت به عبد است، از این جهت گفته شد مثانی، به وجوه فراوانی هم که برخی از اونها در نوبت‌های قبل اشاره شد. پس اون چرا که خدای سبحان به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم عطا کرد نعمت عظمای الهی است. در برابر این فرمود که دیگه شایسته نیست چشمت به نعمتهای مادی دیگران متوجه باشد. لا تودل ایلیک الى ما متعنا به ازواج منهم این یک نهی، ولا تحزن علیهم این دو نهی، بلکه شکار کن به دو امر عمل کن. وقت جناح شدید مؤمنین این یک امر، و قول اینین انا نذیر المبین این دو امر، یعنی همونطوری که رحما بینام اشد و کفار، اینجا هم وقت جناح شدید مؤمنین نسبت به تبهکاران بیگانگان به فرماد قول اینی انا نذیر المبین. اونچه که درباره مؤمنین آمده از وقت جناح شدید مؤمنین می تواند مطابق با آیه پایانی سوره مبارکه توبه باشد که در آیه 128 سوره توبه به این صورت آمده است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. این دو وصف رأفت و رحمت از اوصاف ذات اقدس اله است. همین دو وصف را که از اوصاف فعلی الهی است برای خلیفه خود که مظهر اسم اعظم اوست قائل شده است. فرمود پیامبر هم بالمؤمنین رؤوف رحیم، خداوند رؤوف رحیم است بذات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بالخلاف بالعرض بالتبر بالمؤمنین رؤوف رحیم است. این رأفت پیامبر، رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم، رحمت خاصه است، همونطوری که ذات اقدس اله الرحمن است نسبت به همه موجودات، الرحیم است نسبت به مؤمنان، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم رحمتا للعالمین است به لحاظ رحمت رحمانیه، بالمؤمنین رؤوف رحیم است به لحاظ رحمت خاصه. خداوند یه رحمت عام دارد که به رحمت کلتی وسط کل شی، یه رحمت خاص دارد که نصیب مؤمن است که فسأکتب حال الذین یتقون. پیامبرش هم یه رحمت عام دارد که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یه رحمت خاص دارد که بهره مؤمنان است که فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم. اون چرا که در بخش پایانی سوره مبارکه توبه آمد که به المؤمنین رؤوف رحیم، در این بخش پایانی سوره هجر به صورت دستور ذکر شده است که وقف جناح که للمؤمنین. در سوره مبارکه کهف این لا تمدن را شاید بتوان به اون صورت نحوی تعدی استفاده کرد، یعنی صورت از این محرومان بر ندار. این لا تمدن به این معناست که نگاه طولانی و ممتد نسبت به ذخایر دنیا نکن. خب گاهی به چشم انسان می افتد، اما نگاه بدوزد به اون نگاه بکنی یعنی طمع داشته باشی. وقتی میگوین چشمش به دیگری است یعنی چشم طمع دارد، این نگاه را نکن. لا تمدن عینک، اون چی که در این سوره هجر است میتواند برابر اون چی در سوره مبارکه طه قبلا اشاره شد باشد یک، و میتواند برابر اون چی در سوره مبارکه کهف اشاره باشد که در این نوبت مطرح است. در سوره کهف آیه 28 به این صورت آمده است: وصف نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجه و بلا تعدو که تعدو ایناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا. فرمود به همین محرومان و مستضعفان و به همین ضعفا بساز. از دیر زمان به انبیا پیشنهاد می دادن که آمدن ما در مجلس شما با نفع ما نیست، با وضع ما سازگار نیست، شما این فقرا و محروما و این یقه چرکینه ها را از مجلستون بیرون کنید تا ما بیاییم. به نوح پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام این پیشنهاد را دادن، به انبیاء دیگر ما این پیشنهاد را دادن. در باره نوح نازل شد برا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، مواد اینا رو بیرون بکنه. نو هم با اغنیا و سرمایه رو رسما اعلام کرد که اگر من اینها رو از مجلس ترد کنم که شما بیایید، و کی مرا از خدا حفظ میکنه؟ من جواب خدا رو چی بگم؟ این سخن مردم اون عصر بود به نوح پیامبر و انبیاء دیگر هم همین میگفتن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین پیشنهاد رو میدادن. در آیه 28 سوره مبارکه کف آمده است: وصف نفس که ما الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینا که صبح و شام به نام خدا و به یاد خدا هستن، دستورات دینیش رو انجام میدن، با اینها باش. دیگران خواستن بیان، خواستن نیان. اینها بالغداة والعشی یعنی بامداد و شامگاه به یاد خدا یاد. یریدون وجه خدا را. ولا تعدو عیناک عنها، مبادا چشمانت از اینها تعدی کند، به اغنیا دوخته بشود. این تورید و زینت حیات دنیا، این لا تمدن عینی که در آیه سوره طه و بخش پایانی سوره هجر که محل بحث است آمده، اگر هماهنگ هم بودن، یعنی خیلی نگاه توقع آمیزی به این ذخایر دنیا نداشته باشه. اما اگر گفته شد لا تمدن عینیک، ناظر به این است که چشمت را از فقرا بر نگیر که به اغنیا بدوزی، و با آیه 28 سوره کهف هماهنگ است. جامعه مشترکش اینه که مبادا برای ذخایر دنیا این محروم ها را ترک کنی. اگر چشمت به اغنیا بود، لازمش ترک فقراست. اگر لازمش، اگر همتت و تمت زهرتر حیات دنیا بود، لازمش ترک ایثار و نثار و تواضع و تحمل فقر و مانند آن است. جامعه مشترکی دارند. ولا تعدو عیناک عنهم ترید و زینت حیات دنیا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا و قل الحق من ربکم، مبادا حرف اونها پیشنهادهای اونها رو بپذیری. بنابراین آیه محل بحث هم میتواند مرتبط با آیه سوره طه باشد، هم میتواند مرتبط با آیه سوره کهف، گرچه به سوره طه اون سوره مناسب تر است. مطلب دیگر این که این خفض جناح همونطوری که اشاره شد برای این است که تو که قدرت پرکشیدن داری و میتوانی پرواز کنی، پرها را پهن کن و این مستضعفان را زیر پرت بگیر تا پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن و پر بکشن. این کار را انجام بده. اونگاه فرمود چون تبشیر با انذار همراه است، فرمود اینی انا نذیر المبین. درست است که نسبت به مستضعفان و محرومان و مؤمنان خفض جناح دارید، اما نسبت به طاغیان همچنان انذار الهی را ابلاغ بکنید که میشه بشیر نذیر. خب این کما یا عدل ولقد آتیناک سبعا من المثانی است، یعنی تو صفحه جمیل داشته باش، محزون نباش، برای اینکه به تو نعمت دادیم و به دشمنانت نقمت. یا ذیل اینی انا نذیر المبین باشد که من به شما این هشدار رو میدهم، چه اینکه خدای سبحان فرمود ما نسبت به مقتسمین تصمیم میگرفتیم، بنا نازل کردیم، نازل میکنیم و مانند دار. اما مقتسمین کیانند؟ مقتسمین را آیه بعد مشخص کرد، فرمود الذین جعل القرآن عیدین، اونا که قرآن را ازه ازه تکه تکه بخش بخش کردن. ازه یعنی پاره، تکه جز، اصلش از رست، اون واو حذف شد، ها به جای واو قرار گرفت، اصلش از بود، لذا جمعش ازین شد. ازه یعنی پاره. اینا قرآن رو پاره پاره کرد. این سوره در مکه نازل شد. گروهی در مکه تصمیم گرفته بودن که در باره قرآن کارهای گوناگون بکنند و گروهی هم در مدینه تصمیم دیگری داشته. گرچه این آیه از نظر لفظ شامل گروهی است که در مکه کارها را تقسیم می‌کردند و قرآن را ازه ازه و بخش بخش کردند و بخشاش هم الان ذکر میشه، ولی ملاکش شامل کسانی که در مدینه این کار را کردن هم میشه. بیان ذالک این است که در مکه عده‌ای مقاومت کردند، دیدن که قرآن دارد گسترش پیدا میکند، دزه آمدن کارا را تقسیم کردن. بعضی گفتن من درباره سوره بقره تصمیم میگرم، بعضی گفتن من درباره سوره آل عمران تصمیم میگرم مانند اون. گرچه این سوره ها در مدینه نازل شد، ولی در مکه آمدن گفتن ما درباره فلان آیه یا درباره فلان آیه تصمیم میگیریم. تصمیم هایی که گرفتن این است که بعضی ها گفتن که این سحر است، بعضی گفتن این شعر است، بعضی گفتن این اسطوره و افیون و افسانه است، بعضی گفتن این فریه و دروغ است و مانند آن. این که میبینید توهین های فراوانی، تهمت های زیادی، اسناد های بیشماری در قرآن کریم نقل شده است، برای این تقسیم کاری است که تبهکارا کردن. دیگه اون کسی که میگفت این سحر است، نمی گفت این جنون است و صاحبش مجنونه، چون بالاخره سحر جزء فنون غریبه است، دقتی می خواهد و ظرافتی می خواهد، یه هوش تندی می خواهد ولو در راه باطل، این با جنون سازگار نیست. یا شعر گفتن با جنون سازگار نیست. اونهایی که گفتن این جنون هست و آورندش معاذالله مجنون است، اینا یه گروه بودن. یه گروه میگفتن این افسون و اسطوره است که داستانهای نوح و انبیای دیگر را نقل میکنند، نظیر داستان رستم و اسفندیار که عجب نقل میکنند. بعضی گفتن این سبکی که دارد سبک شعر است. بعضی هم میگفتن به اینکه این چون خیلی فصاحت و بلاغتش بالاست این سحر است. این تقسیم کار بود، وگرنه یک نفر در یک مقطع هم بگوید سحر است هم بگوید جنون، خب این تهمت نمیگیرد. این یک جور تقسیم کار. تقسیم کار دیگر این بود که بعضی ها درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن ساحر، شاعر، مفتری، مجنون. پس گاهی تقسیم درباره قرآن است، بل اصاله الذی جعل القرآن عظیم، نسبت به پیغمبر می شود به تبع که لازمش. بعضی ها مستقیما درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم این تهمت ها روا می داشتن که نسبت به قرآن می شود به تبع. یا از همون اول بعضی ها درباره قرآن سخن می گفتن، بعضی ها درباره پیامبر، که هر کدام ثابت می شد دیگری به تبع ثابت می شد. اینم یه مطلب. بخش دیگر این که از همون اول آمدن برخی ها اون متشابهات رو از مرز محکمات جدا کردن و تابع متشابهات شدن، که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. محکمات رو گذاشتن کنار، متشابهات رو گرفتن. وظیفه اونها این بود که متشابهات را ارجاع بدن به محکمات، که ام الکتاب کودک را باید به مادرش سپرد، فرع را باید به اصل سپرد، متشابه را باید به امش که محکمات هست سپرد تا با ارجاع بشه محکم. این هم کار را نکردن، کودک را از مادر گرفتن، فرع را از اصل گرفتن، متشابه تو دستشون مونده به عنوان متشابه وسیله فتنه شده. این وسیله فتنه شده مثل جا عرب بکه و امثال ذالک فتنه برانگیزه دیگه. یا یوزل و من یشا یهدی من یشا، بدون این که هدایت معنا بشه، ازدال معنا بشه، ابتدایی و کیفری معنا بشه، خب این فتنه برانگیزه دیگه. اینا آمدن فر را از اصل جدا کردن، کودک را از مادر جدا کردن، این متشابهات را از ام الکتاب جدا کردن، ازه ازه کردن و به دنبال را رافت دادن که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. یک بخش دیگر اون آیاتی که به سود اینها بود میپذیرفتند، آیاتی که به زیان اینها بود نمیپذیرفتند، که در سوره مبارکه مؤمنون و نور اونجا آمده و یک و لهم الحق یعتو الیه مزعنین، و اگر آیه به سود اینها نبود اینا فاصله میگرفتند. پس از جهات گوناگون اینا قرآن را ازه ازه کردند، در حالی که قرآن نور واحد است، آیاتش به تعبیر است امیر سلام الله علیه یصد و بعضه و بعضاست، یک ینطق و بعضه و بعضاست دو، این دو تعبیر در سخنان نورانی است امیر و ائمه دیگه علیه السلام هست. همانطوری که انبیا هر کدام مصدق دیگرن، کتب آسمانی هر کدام مصدق لما بین یده هست، این کتاب که آخرین کتاب آسمانی ذات اقدس هست، این هم بعضه مصدق بعض است، بعضه ناطق بعض است، که از این تعبیر عنوان قرآن یفسر و بعضه بعضا استفاده شده. خب انبیا همه از یک مبدا آمدن، لذا مصدق لما بین یده هست. صحف آسمانی همه از یه مبدا آمدن، لذا مصدق لما بین یده هست. قرآن کریم هم همه آیات از یه جا آمده، لذا یصدق و بعض و بعض است، که از این مجموعه به عنوان یفسر و بعض و بعضا کردن. اینا آمدن فر را از اصل جدا کردن، مشابه را از محکم جدا کردن، اون چه که وسیله دستاویز بود قرار دادن، این یک نحوه ازه ازه کردن است. بنابراین ازه ازه کردن، پاره پاره کردن، تیر از وحدت جمعی انداختن، هم در مکه بود هم در مدینه. و این آیه، آیه محل بحث سوره هجر، گرچه مربوط مکه است ولی مراکن شامل تقسیم کار در مدینه هم شامل اون هم می شود. جمعی این اقسامی که قرآن را از اون وحدت جمعی انداختن همه را دربر می گرد. گروه دیگری در ایام مکه که زائران بیت عتیق از راه‌های گوناگون وارد سرزمین وحی می‌شدند، این تقسیم کار کردند. عده‌ای در اون دروازه شمالی، عده‌ای در دروازه جنوبی، عده‌ای در دروازه شرقی، عده‌ای در دروازه غربی. این راه‌های گوناگونی که زائران وارد مکه می‌شدند، در این راه‌ها با اینها گفتگو می‌کردند، تقسیم کار می‌کردند. می‌گفتند یک ساحری پیدا شده، یک شاعری پیدا شده، یک کاهنی پیدا شده، داعیه‌ای دارد، مبادا با او گفتگو بکنید، شما را از آثار نیاکانتون باز می‌دارد. این هم یه نحو تقسیم کار بود. فرمود کما انزلنا علی المقتسمین. مقتسمین کسانی هستند که قرآن را ازه ازه کردن، پارا پارا کردن، هر بخشی را یک گروه به عهده گرفته در توهین و تحقیر و اسناد باطل، شریعه دانستن و مانند آن، و ما عذاب الهی را بر اینها نازل کردیم، چه که بر اقوام گذشته هم این عذاب الهی را نازل کردیم. بله ما این کار را کردیم، اینها را گرفتار کردیم. عذاب الهی گوناگون است، گاهی به صورت سیل و زائر و زلزله و این هاست، گاهی همونطور که تو سوره مبارکه انعام گذشت و القادر علیکم علی ان یبعث عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. همه عذاب ها از سرخ صاعقه و زلزله و طوفان و اینا نیست، اختلاف داخلی هم از بدترین انهای عذاب است که به جان هم بیافتد. این که فرمود و قادر علی ایب اتا علیکم عذابا من فوقکم مثل سیل و اینا و من تحت ارجلکم مثل زلزله او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این یک عذاب دردناکی است که به دست خود آدم دامنگیر خود آدم می شود. از این عذاب ها بود، این غارتگری ها که داشتن، این اختلاف ها که داشتن، این جنگ داخلی که داشتن، بخشی هم مربوط به همین عذاب های الهی بود، اینا که قرآن رو ازای کرده. مطلب دیگر این که زمخشری از جابر نقل می کند که ما در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم، از منطقه هجر می گذشتیم. هجر در فاصله بین مدینه و شام است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود از این منطقه زود بگذرید، اینجا
معطل نشید و وارد این خرابه ها هم نشوید. لا تدخلوا مساکن هجر، برای این که ممکن است دنبال عذاب شما را هم بگیره. بعد زمخشری نقل بکند از جابر که جابر میگوید دیم طولی نکشید که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سر با سرعت از این منطقه رد شد حتی خلفه ها، یعنی این مدینه و این سرزمین ویران شده و عذاب دیده را پشت سر قرار داد، اونجا نمون. خب در قرآن کریم قبلا اشاره شد به این که آثاری را نقل بکنند، حرف انبیای را نقل بکنند، حرف اممی را نقل بکنند که یا در همون منطقه زیست مرغب حجاز بمانند اون بودند یا نزدیک بودند و قابل بررسی. چه این که وجود مبارک موسی کریم هم همینطور بود، بخشی که مربوط به موسی کریم است از همین قبیل است، بخشی هم که مربوط به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است همین قبیل است. گاهی خدا میفرماید و لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، فرمود شما به جای ظالمین نشستید. این شما به جای ظالمین نشستید یک بار معناداری رو به همراه دارد، یک بار تهدیدآمیزی رو همراه دارد. یعنی اینجا یه عده قبلا بودن در اثر ظلم به هلاکت رسیدن و شما به جای اینا نشستید. اگر خدا ناکرده شما هم همون روش داشته باشید گرفتار همون عذاب بشوید. این ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا این بار رو دارد. یه وقت هست میفرمود که شما به جای قوم قبلی نشستید، خب این ساکت است. مثل اینکه گاهی میگوین اکرم زیدن، اومد این با سؤال بشه چرا اکرام بکنیم، میگن یا لعلمه یا لعدله ماننده. اما یه وقت میگن اکرم العالم، این معنا این سبب را به همراه خودش دارد، دیگه جا برای سؤال نیست. یه وقت این فباد ما مردم فرون منطقه را حرا کردیم، این جای سؤال است و جواب میتلبد. اما اگر بفرماید که ما ظالمین این منطقه را هلاک کردیم، این دیگه دلیل با خودش است. این ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا هم از همین قبیله، اونم همین دیگه. یا کسانی که در منطقه ظالمین به سر میبرند آیه با اونا سخن میگوید، کسی که اونجا بسید مارک موسی کریم گفته و بعض انبای دیگر به امامشون گفتن که فرمودن اینجا قبل از شما ظالمینی بودن و به هلاکت رسیدن و شما به جای ظالمین نشستید. این که در سمه او رسنل و نسیال مشارق الارضه و مغاربه ها این است. یه وقت است نه، اینها جا خودشون نشستن، ظالمین در منطقه دیگه بودن، اونا به هلاکت رسیدن. وحی الهی فرمود فسیر و فرعرض فرض رو کیفه کنان آقابت مجرمین، آقابت مفسدین، که این در طرف هست و قابل تجزیه و تحلیل هست. اما اگر منطقه اون طرف آب بختر دور باشد، در دسترسی نباشد، اولین کاری که مشرکان میکردن این رو وسیله برای دسیسه و فتنه قرار میدادن، میگفتن این دروغ است، مگر اونور آب خبری هست، بختر دور خبری هست بختر. لذا اونها را قرآن کریم نقل نمی کند مگر به نحو اجمال که هیچ ملتی بدون پیامبر نیست. این رو جناب زمخشری از جابر نقل کرد که وجود بارک پیغمبر به سرعت از اون منطقه گذشت. خب فرمود کما انزلنا علی المقتسمین، اینها کسانی هستند که جعل القرآن ازی، هم به دو بچه دیگه لقد آتینا که میفهم چرا صفح جمیل داشته باش، چرا فسفه صفح جمیل، چرا نگران نباش، برای اینکه ما بهترین نعمت را به تو دادیم یک و بدترین نعمت را دامنگیر دشمنان تو کردیم دو. به تو نعمت دادیم چه این که به دشمنان تو نعمت دادیم، که این کما انزلنا معادل لقد آتینا که باشه، یا نه تتمه اون امر دوم باشد. فموز بقول اینی انا نظیر المبین، بگو من هشدار میدهم، انذار میکنم از طرف ذات اقدس اعلان شارا حراسناک بکنم، چه این که خدای سبحان فرمود من نسبت مقتسمین بلا نازل کرده و میکنم و مانند اون، یعنی این انذار من با اون فعل ذات اقدس اله همراه است که اون فعل این انذار من را تأیید میکند. کما انزلنا على المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزیم، این کما یا ارد اون لقد آتیناک است یا زید اینی انا نذیر مبین. همون بینا بگو من نذیر مبینم، کما اینکه یعنی خدای سبحان بر مقتسمین این بلا را نازل کرده است، چون نذرنا علی المقتسمین نه الیهم، ما بر اینها نازل کردیم نه به سوی اینها چیزی نازل کرده باشیم. و دلیلش هم این است که اینها قرآن را ازه کردن به جایی که قرآن را تکریم کنن و وحدت جمعی قرآن بیندیشن، آمدن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض کردن، آمدن آیاتش تقسیم کردن، آمدن محکمو از متشابه جدا کردن و ده را کار دیگر. کما انزلنا علی المقتسمین، بعد دیگه این نام در مجرمین منتقمون هم همان است. فهمو شما صبر بکن، شما نگران نباش، ما که رها نکردیم دشمنان شما را، که ما به شما نعمت دادیم دشمنان شما را گرفتار انتقام کردیم، شما نگران چی هستی؟ این که فهمو فسفه صفحه جمیل، دلیلش اینه چرا صفحه جمیل کن؟ برای اینکه به تو نعمت دادیم دشمنت عذاب کردیم. نه، این الذین خودش و هست و ما یعلم منه جائز. چرا یعلم؟ مگه الذین جعل قرآن عظیم، اینا این قرآن عظیمی که وسیله هدایت هست، این نهازه القرآن یهدی للتی هی اقوام، این را آمدن تکه تکه کردن، نه خودشون بهره میبرن نه داشتن دیگری بهره ببره، یا در راه ورودی مکه نشستن جوری مردم گرفتن، یا بعضی گفتن سهره، بعضی گفتن شعره، بعضی گفتن جنونه، بعضی گفتن اسطوره است اینا. خب بر این گروه خدا نعمت نازل نمی کنه که، یقینا نعمت نازل می کنه دیگه. ادرش یا لقد آتیناک است که تناسب این است که به تو نعمت دادیم، به دشمنانت نعمت، لذا صفحه جمیل بکن. یا نه تتمه اینی انا نذیر المبین است. چرا؟ برای اینکه مصداق این نذیر مبین بودن همین است که نسبت به تبهکاران بلا نازل کردیم. الحمدلله رب العالمین.